به نام خدا. سلام به رادیو نگار، روایت جنگ خوش آمدید. این قسمت از پادکست نگار داره بعد از انتشار خبر آتش‌بس دو هفته‌ای ضبط میشه و ما میخواییم که درباره این موضوع صحبت بکنیم که این جنگی که حدود 40 روز تا به امروز طول کشیده آیا برای دشمن هزینه‌ای داشته؟ اگر داشته ابعادش چی بوده؟ آقای دکتر میلاد سالمی، کارشناس مسائل اقتصادی اینجاست. خیلی خوش آمدید، بهتون سلام میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت سالی و مردم عزیزی که این گفتگو رو میشنون سلام عرض میکنم. بسیار خوشبختم که بخشی از این سیل خروشان ملت ایران در مواجهه با این جنگ خصمانه بودم.
زنده باشین، خیلی ممنون که قبول دعوت کردین. آقا نظرتون چیه؟
همونطوری که حضرت سالی فرمودین، ما بعد از اعلام آتش بس جنگ رمضان هستیم. شاید بتونیم این تعبیر رو استفاده بکنیم که وارد 41مین روز جنگ شدیم. در واقع رویدادی که دیشب ساعت 3:30 صبح رقم خورد به منزله خاتمه جنگ، به منزله پیروزی جمهوری اسلامی ایران و مردم عزیزمون یا احیاناً سازش به امثال هم نیست. ما در واقع از مرحله ای از جنگ وارد مرحله
دیگری شدیم
و در چنین شرایطی باید ابتداعاً این رو مستدل و محکم برای خودمون در نظر داشته باشیم که همونطوری که دستگاه‌های مختلفی در یک جنگ مسئولیت‌های مهمی دارن، از جمله دستگاه نظامی، از جمله دستگاه اقتصادی، دستگاه دیپلماسی و دستگاه سیاسی هم مسئولیتی داره تا بتواند برای یک جنگ نقطه‌گذاری کنه. بنابراین مسئله اصلی اینه که در این فعالیت و در این کنش سیاسی و دیپلماتیک ما چه دستاوردهایی به دست خواهیم آورد. با پاسخ به این که این دستاوردها چه مقیاسی دارن میتونیم به پیروزی خودمون ابعاد بدیم و پیروزی خودمون رو مسجل کنیم. بنابراین این هم مرحله است در کنار مراحل دیگه‌ای که توی 40 روز گذشته پشت سر گذاشتیم.
بیاید درباره این صحبت بکنیم. اون چه که میتونیم در واقع به عنوان هزینه تعریف کنیم برای دشمن طی این چند روز چه بوده؟ هزینه‌هایی که دشمن متحمل شده دقیقاً کجا بیشترینش بوده؟
در واقع راهبرد اصلی ما در این جنگ علاوه بر موضوعات نظامی که خب متخصصینش باید در موردش گفتگو بکنن، یکی از راهبردهای ما این بود که جنگ تحمیلی به ملت ایران صرفا در جغرافیای خودمون تعریف نشه و دیگرانی که متجاوز به خاک ما بودن هم هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسیش رو تحمل بکنن. یکی از مهمترین موضوعاتی که در این جنگ رقم خورد فعل و انفعالاتی بود که در بازار انرژی، اون هم به واسطه تهاجم دشمن به یکی از مهمترین آبراهای ترانزیتی و تجارتی بین المللی، یعنی تنگه هرمز بود. متاسفیم بابت این که فعل و انفعالات کشورهای همسایه ما و دشمن متجاوز عامل این بود که بخش مهمی از انرژی، تقریبا نزدیک به 20% مصرف روزانه انرژی، از سبد انرژی دنیا حذف بشه و از ترازنامه انرژی خارج بشه. طبیعتاً خروج این حجم از عرضه انرژی در بازار جهانی آسیب‌هایی رو امروز در اقتصاد دنیا به وجود آورده. مجدد باید تکرار بکنم که این موضوع انتخاب ما نبود. ما در واقع به تعبیر یکی از اقتصاددانان آمریکایی در تعجب بودند که با وجود 47 سال دشمنی علیه ملت ایران چرا تا امروز ایرانی‌ها از این ابزار قدرتی که داشتن استفاده نکردن. بنابراین با این تأکیدی که خدمتون عرض کردم، شاهد این بودیم که این حذف عرضه انرژی، حذف مواد و برخی از محصولات شیمیایی مثل کود اوره، مثل محصولات از جمله هلیوم و امثالوم که در صنعت هوش مصنوعی استفاده میشه، تونست آسیب‌هایی رو به اقتصاد جهانی وارد بکنه و این آسیب‌ها امروز خودش رو در سبد مصرفی خانوار آمریکایی، خانوار اروپایی داره نشون میده. شاید فکر کنیم که حتما باید قیمت نفت به 200 دلار میرسید، به 150 دلار میرسید تا اون هزینه و اون فشار ایجاد بشه، اما مستقل و صرف نظر از توضیحات فنی که اینجا وجود داره، نفت 100 دلاری، نفت 115 دلاری و نفتی که میتواند میانگین سال جدید میلادی رو از میانگینی که قبل از 9 اسفند برخی از مؤسسات پژوهشی مثلا حوالی 55 دلار تا 60 دلار پیش بینی می‌کردن، این میانگین رو به 95 دلار برسونه، این میانگین رو به بالای 85 دلار افزایش بده. طبیعتاً با این چنین افزایشی و گذران سبد مصرفی خانوار از جنگ روسیه و اوکراین، از وقایعی که در کرونا رقم خورد، میتونه هزینه‌های زیادی رو به سبد مصرفی خانوار اضافه بکنه که امروز احتمالاً در شبکه‌های اجتماعی مخاطبین محترم ملاحظه می‌کنن که بلاگرهای متنوع در حال تولید ویدیوها، در حال تولید پادکست‌های طنز هستن که تصمیم سیاست‌گذار و هیئت حاکمه آمریکایی در سبد مصرفی ما قابل مشاهده است. این موضوع ابعاد فنی زیادی داره، اما تأکید اصلی بنده اینه که لزوماً نباید قیمت نفت به 150 دلار میرسید تا آثار اون در سبد مصرفی ایجاد بشه. همین امروز همون آثار به واسطه افزایش قیمت بنزین، به واسطه افزایش محصولات کشاورزی متأثر از کود اوره و به واسطه افزایش قیمت دیزل که مستقیماً روی حمل و نقل کالاهای خار و بار، کالاهای سوپرمارکتی اثر داره، در سبد مصرفی خانوار دیده میشه و مهمتر از اون در واقع قدرت خرید خانوار آمریکایی، قدرت خرید خانوار اروپایی که از حداقل 5 سال گذشته متأثر از افزایش های نرخ بهره که هزینه بهره‌ای به سبد اونها اضافه میکنه بر تسهیلات دریافتی رهن مسکن یا تسهیلات دریافتی ساخت مسکن و اتفاقاتی که تورمی که دنیا پشت سر گذاشت بعد از جنگ روسیه و اوکراین، مجدداً یک شوک عظیمی رو در اقتصاد جهانی این رویداد ایجاد کرده و باید بگیم که طرف مقابل به واسطه هزینه هایی که بهش تحمیل شد لزوماً یک ددلاین مشخص برای پایان جنگ داشت. این جنگ قابل ادامه دادن بدون هزینه برای طرف مقابل نبود و شاهد این هستیم که شاید یکی از پارامترهای اساسی که امروز جنگ از مرحله به مرحله دیگه رجوع کرده این مسئله است. این هم باید برای اطمینان مخاطب شما عرض بکنم که همونطوری که وزیر محترم امور خارجه در بیانیه دیشبشون مطرح کردن، بنا نیست اتفاقات به قبل از جنگ تا مشخص شدن وضعیت برگرده. اگر این نگرانی وجود داره که مجددا ترانزیت انرژی از تنگه هرمز آغاز میشه، مصرح بیانیه وزیر محترم امور خارجه اینه که با محدودیت های فنی که امروز در تنگه وجود داره ترانزیت آزاد خواهد شد تا ابزار ما بر یکی از راهبردهای جنگی همچنان محفوظ بمونه.
درود بر شما. بخوایم یه مقدار سوال رو برگردیم به سمت خودمون، اگر بگیم که جنگ در چه نقطه‌ای و با چه مختصاتی به اتمام برسه، چون با توجه به تعریف شما ما در واقع دوره جنگ جدیدی هستیم، احتمال اینکه مختصات تغییر کرده هم هست، میتونیم در چه نقطه‌ای بگیم که ما در واقع موفق بودیم و برای ما یک نقطه جدیدی از موفقیت حاصل شده؟
من یه توضیح خیلی مختصرا عرض کنم که ما تا قبل از سال 2010، یعنی تا 15 سال گذشته، معامله‌ای با اقتصاد دنیا داشتیم. کشور ما تأمین کننده نفت و امنیت نفت خلیج فارس در دنیا بود. بنابراین تا پیش از اون ترسیم جنگ‌های بزرگ، تحریم‌های شدید بر کشور ما قابلیت اجرایی نداشت و این نقش مهمی بود که در سده گذشته برای کشور ایران، چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب، اقتصاد دنیا تعریف میکرد. بعد از سال 2010 و فعل و انفعالاتی که در بازار انرژی از جمله اقتصادی شدن اکتشاف و در واقع استخراج نفت شیل و اضافه شدن نفت سیطره آمریکایی در برخی از کشورهای غیر اوپکی، این نقش رو برای اقتصاد ایران حذف کرد. در واقع دیگه امروز مهم نبود که 2.5 میلیون، 4 میلیون، 3 میلیون بشکه نفت ایران از بازار جهانی حذف بشه. به همین موضوع و به همین دلیل شاهد این بودیم که در اقتصاد ایران تحریم‌های زیادی ایجاد شد. شاید در ذهن ایرانی‌ها این باشه که ما چون تحریم شدیم نقشمون از دنیا حذف شد. اما باید این تعریف رو بالعکس کنیم. چون نقشمون از اقتصاد دنیا حذف شد، تحریم شدیم و تحریم‌ها روی ما کارساز واقع شد. اتفاق جنگ رمضان و موضوعی که جنگ رمضان برای اقتصاد ایران برمغان آورد و اقتصاد دنیا این بود که
ما رو وارد دوره اقتصاد به بازیگر اقتصاد کرد،
مجدد نقش ما رو به اقتصاد جهان گوشزد کرد. نقش اهمیت ترانزیت و تجارت تنگه هرمز رو به اقتصاد جهان گوشزد کرد. البته لزوماً این موضوع به این معنا نیستش که ما همچنان بر نقش قبلی خودمون یعنی تامین کننده انرژی اکتفا بکنیم. با استفاده از این مقدمه‌ای که خدمتتون تشریح کردم، مهمترین موضوعی که میتواند یکی از نقاط و چشم‌اندازهای مهم پایان این جنگ به نفع اقتصاد ایران باشه،
سوال بعدیم همین بود.
تعریف نقش‌های جدید برای اقتصاد ایرانه. در واقع اقتصاد ایران در سالیان متوالی در دهه‌های مختلف بر اساس شرکت ملی نفت دایر شده بود. نفت می‌فروختیم، کالای واسطه‌ای، کالای سرمایه‌ای وارد می‌کردیم، کارخونه‌جات تولید می‌کردیم، کالای مصرفی می‌آوردیم به مصرف کننده می‌دادیم، اما به واسطه اتفاقاتی که در تحریم رقم خورد این معامله کاملاً منقضی شد. ما امروز وارد دوره‌ای داریم می‌شیم که می‌توانیم با اقتصاد جهانی، چه اقتصاد غرب، چه اقتصاد شرق، مشخصاً بر پایه اقتصاد شرق، ما به علت موضوعات ژئوپلیتیک و نزدیکی به همجواری معامله های جدیدی تعریف بکنیم و اصطلاحاً شرکت ملی های جدیدی رو بسازیم. به عنوان مثال شرکت ملی مکران، به عنوان مثال شرکت ملی فرض بفرمایید کوریدور شمال به جنوب. این شرکت ملی ها میتونن مجدداً نقش ایران رو در اقتصاد جهان در زنجیره تأمین اقتصاد جهانی قرار بدن. شاید تصور بکنید منظور من اینه که صرفاً یک ریلی رو افتتاح بکنیم، چابهار رو به شبکه ریلی وصل بکنیم، شبکه ریلی رو به شمال، از اونجا ترانزیت کالا رو انجام بدیم، یا از در واقع
این رو داریمش. ولی
اما نکته اساسی که میخوام اینجا تشریح بکنم اینه که مسئله کوریدور مسئله راه نیست. راه بخشی از یک زنجیره کوریدوره. زمانی که یک کشور خودش رو جایابی میکنه در یک مسیر کوریدوری، میتواند بخشی از تولیدات رو در خاک خودش تعریف بکنه. بالاخص در کشور ایران که انرژی وافر وجود داره، این انرژی میتونه پایه تولیدات سایر شقوق انرژی مثل برق باشه با قیمت‌های ارزان‌تر. بنابراین این خودش یک پایه مهمی برای اقتصادهایی هست که میخوان روی حوزه هوش مصنوعی، روی حوزه در واقع فعالیت‌های مرتبط به جابجایی کالا و امثال هم سرمایه گذاری بکنن. مشخصاً اگر این جنگ با این مختصات به اتمام برسه که حکمرانی جمهوری اسلامی ایران بر آبراه مهم تنگه هرمز مسجل بشود و امنیت چند دهه‌ای و انشالله بی نهایت مرزهای ایران از جنگ تضمین بشود، میتونیم بگیم که این جنگ با سربلندی بسیار بزرگ برای ایران به اتمام رسیده و اتفاقا فرصتهایی رو برای ما ایجاد کرده که تا 9 اسفند 9 و نیم صبح قبلش برای ما وجود نداشت. خیلی از کشورهای دنیا که به عنوان مثال کشورهایی که در شرق سردمداری قدرت‌های اقتصادی رو به عهده دارن، به کشور ایران به عنوان کشوری نگاه میکردن که همواره دچار تهدیده، نمیتونه از حاکمیت ارضی خودش دفاع بکنه، احتمالاً اگر سرمایه گذاری هایی در اون رقم بخوره این سرمایه گذاری ها به سرعت از بین میرن. این شرایط دقیقاً بالعکسش برای کشورهای جنوب خلیج فارس متصور بود. اونها تلاش کرده بودن خودشون رو در یک آکواریوم شیشه‌ای تصور بکنن با سامانه‌های متنوعی که از کشور آمریکا دریافت کرده بودن و فکر میکردن سرزمین امنن، و متاسفانه به واسطه اینکه این سرمایه رو به کشور خودشون وارد بکنن، شمال خلیج فارس یعنی کشور ما رو ناامن می‌کردن. موارد متنوعی مثل جنگ بنادر، مثل اتفاقاتی که در بندر چابهار سال 1997 افتاد و امسالهم مصادیقی از این روی داده. امروز همه دنیا متوجه شدن که یا شمال خلیج فارس هم امنیت خواهد داشت، یا اگر امنیت شمال خلیج فارس از بین برود، امنیت جنوب خلیج فارس هم از بین خواهد رفت. بنابراین با استفاده از این توضیحات و این مقدمه باید عرض بکنم که ما وارد دوره‌ای از فرصت‌های بی‌نهایت شدیم. طبیعتاً هزینه‌هایی هم متحمل شدیم. صنایع مهم کشور امروز دچار آسیب‌های مهمی شدن. برخی از این صنایع بخشی از GDP کشور یعنی تولید ناخالص داخلی کشور رو تأمین می‌کردن. بخشی از این صنایع تأمین کننده منابع ارزی غیر نفتی ما بودن. اما با وجود همه این مواردی که مستحضر هستیم، فرصت‌هایی که امروز برای اقتصاد ایران به واسطه تعریف نقش جدید در منطقه غرب آسیا براش ایجاد شده، این فرصت‌ها هزینه‌های ایجاد شده در این جنگ رو با سرعت زمانی بالا تسویه خواهد کرد و برخی از آثار اون که ما در سالیان گذشته شاهدش بودیم، به عنوان مثال ما بعد از سال 2010 که با تحریم‌های تقریباً بی مثالی در دنیا مواجه شدیم، تلاش کردیم به جای پاسخ درست به مسئله تحریم ها، برخی از راه‌های انحرافی مثل تولید تراستی، مثل تولید تریدرهای نفتی، مثل به تعبیری ساختارهای غیر رسمی رو ایجاد بکنیم که فرصت توسعه رو از اقتصاد ایران بگیره. ما صرفاً امروز رو به فردا میرسوندیم با ساختارهای غیر رسمی
و ناگزیر بودیم به نوعی زیادی، ولی الان دیگه میشه اینها رو اصلاح کرد؟
میشه گفت که ناگزیر بودیم، میشه گفت که تجربه اول یک کشور در مواجهه با چنین تحریم‌هایی بود، اما در طول این مسیر میتوانستیم راه‌ها رو اصلاح بکنیم. امروز که ما با هم گفتگو میکنیم، تا قبل از 9 اسفند بیش از 60% تسویه تجارت نفتی و تسویه کالای اساسی ما در یکی از همین کشورهای کوچیک حاشیه خلیج فارس که کشور متخاصم و آسیب پذیرترین کشور در طول این جنگ بود تسویه‌اش انجام می‌شد. فعل و انفعالاتی که ما می‌توانیم بعد از این جنگ با قدرت‌های بزرگی مثل چین، با قدرت‌های بزرگی مثل روسیه که تأمین کننده اصلی کالاهای اساسی دنیا هستند، می‌توانیم بخشی از آسیب‌های مهمی که در بازار ارزمون، در بازار کالای اساسیمون که در سال گذشته 1404 متاسفانه بخش مهمی از نوسانات ارزی به واسطه اختلالی بود که در همین شبکه غیر رسمی فروش نفت و تسویه تجارت نفت انجام شد، طبیعتاً با این توضیحات که خدمتون عرض کردم، علاوه بر فرصت‌های نقش‌آفرینی جدید در اقتصاد جهان، واقع بینی‌های گسترده‌ای هم می‌توانیم در تصمیم گیران و هیئت حاکمه ایرانی و مدیران دولتیمون مشاهده بکنیم که مسیرهای جدیدی رو برای اقتصاد ایران ایجاد کنند.
انشالله. خیلی ممنونم. داشتم این فکر میکردم که اگر که ما بتوانیم در از این فرصت زحمت شما بی نهایت بتونیم به خوبی استفاده کنیم و نقش خودمون رو به درستی پیدا بکنیم، حتما پیدا کردن این نقش بزرگ در جامعه جهانی آسیب میزنه به نقش همین کشورهای کوچک حوزه خلیج فارس. و داشتم این فکر میکردم که حمله اونها در واقع پسا آتش بس به کشور ما، چه بسا اعلام این موضعشونه که اونها هم میخوان یک جایگاهی در اقتصاد آینده داشته باشند. میدونید میخوام به این برسم که این نقشی که ایران اگر که بهش دست پیدا بکنه حتما اونها رو متاثر خواهد کرد.
طبیعتاً حرف شما کاملا درسته. ما راضی به این نیستیم که هیچ کشوری از فرصت‌های توسعه‌اش باز بمونه، علارغم اون کشورهایی که اتفاقاً با شیطنت‌های گسترده در سال‌های گذشته برخی از این کشورها تأمین کننده مالی بسیاری از گروه‌های تجزیه طلب جنوب شرق کشور و متأسفانه برخی دیگه از نقاط ایران بودن و تلاششون رو برای از بین بردن فرصت‌های ایران از جمله خدمتتون عرض کردم مهمترین منطقه ما چابهار انجام دادن. اما حتما
انشالله که دستشون بریده بشه، یعنی هم
انشالله پاسخ اصلی به این جنگ توسعه است. مهمترین سلاح ما برای پایان این جنگ و ترسیم ایران جدید تو ابزار توسعه است. حتما ابزار توسعه دیگران رو مهار خواهد کرد و این تعبیری هم که شما فرمودین متاسفانه بعد از آتش بس یکی از کشورهای کوچک شیطنت‌هایی کرد، مرگ خودشون رو فراخوندن. طبیعتاً در این دو هفته اگر کشوری بخواهد شیطنت‌هایی در حوزه اقتصاد ایران انجام بده، باید این رو هم بپذیره که کشتی‌هاش هم ممکنه در تنگه هرمز به تیر غیب دچار بشن. بنابراین یا همه باید احترام بذاریم به یک معاهده‌ای که انجام شده، یا همه وارد دوره‌ای بشیم که محتمل‌ترین سناریوش اینه که آسیب‌پذیرها اونها هستن.
درود بر شما. یاد در واقع رهبر عزیز و بزرگوار و دوست داشتنیمون به خیر که در ایام چهلوم عزیز دلمون هستیم فرمودن که مردم مبعوث میشید. من فکر میکنم ملت ما داره مبعوث میشه، یعنی ما شاهد بعثت کشور ما در جهان هستیم، یعنی به یک شکل دیگری در عرصه اقتصاد انشاءالله. و حتما با این تغییر پارادایم اتفاقات خوبی انشاءالله خواهد افتاد که بدون پشتوانه ملت عزیز، بدون انسجام شما ملت بزرگوار حتما محقق نمیشد.
جای ایشون و فرزندان ایشون که در این جنگ جانفشانی کردن واقعا خالیه. انشالله مسیری که ایشون آغاز کردن رو در دوره جدید با صلابت، با نفس جدید و با تجربه جدید ملت ایران به نتیجه خواهیم رسوند.
انشالله. توکل به خدا. خیلی ممنون از شما شنونده های عزیز که تا انتهای این گفتگو همراه ما بودید. هر ایرانی واقعی قلبش برای ایران میتپه. یا علی مدد، خدا نگهدار.